ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اسرائیل از شرکت در گفتگو درباره آتش‌بس در قاهره خودداری کرد. آمریکا به سامانه گنبد آهنین اسرائیل کمک مالی می‌کند. و گزارش‌ها از جنگ شدید بین کردها و گروه داعش در شمال عراق است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. اسرائیل از فرستادن نمایندگانی به قاهره برای گفتگو درباره آتش‌بس در غزه خودداری کرد. اسرائیل میگوید توافق با حماس بی‌معناست. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها هیئتی فلسطینی از کرانه غربی راه قاهره شده و گفته می‌شود حماس نیز به قاهره می‌رود، اما دیگر گروه‌های فلسطینی در غزه گفتند به قاهره نخواهند رفت. آتش‌بس 72 ساعته توافق شده با میانجیگری مصر در روز جمعه تنها برای ساعاتی دوام آورد. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که دو سرباز این کشور را کشته و یکی دیگر را روبوده و حملات را از سر گرفته است. حماس می‌گوید از سرنوشت این سرباز خبر ندارد و احتمال می‌دهد که او کشته شده باشد. نیروهای اسرائیلی روز شنبه نیز برای جستجو برای یافتن سرباز ناپدید شده ادامه دادند. در همین حال رسانه‌های اسرائیل می‌گویند دولت این کشور قصد دارد به طور یکجانبه از غزه خارج شود و اعلام کند که عملیات تخریب تونل‌ها تکمیل شده است. آسوشیتد پرس نیز از خروج شماری تانک و سرباز اسرائیلی از بخشی از مرکز غزه و حرکت به سوی مرز خبر داده است. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری‌ها گفته است بیش از 30 تونل را در غزه تاکنون تخریب کردند و تنها چند تونل باقی مانده است. کنگره آمریکا کمک مالی 225 میلیون دلاری را برای کمک و تولید راکت‌های سامانه گنبد آهنین اسرائیل تصویب کرد. پیشتر جان کربی سخنگوی پنتاگون تقویت توانمندی اسرائیل را بخشی از منافع ملی آمریکا خوانده بود. عملی شدن کمک مالی 225 میلیون دلاری آمریکا به اسرائیل باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. گنبد آهنین سامانه دفاعی است که برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد طراحی شده و قادر به رهیابی و انهدام آنهاست. خبرگزاری‌ها از جنگ شدید میان پیشمرگه‌های کرد و گروه داعش در شمال عراق خبر دادند. بنابر این گزارش، نیروهای داعش قصد تصرف شهر عمدتاً کردنشین زمار در شمال موصل را داشتند و حدود 100 تن از دو طرف کشته شدند. جبار یاور از پیشمرگه‌ها به خبرگزاری‌ها گفته است که نیروهای داعش را عقب راندند، اما برخی از ساکنان محل می‌گویند بخشی از شهر زمار به دست داعش افتاده است. شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین میگوید دو شهر مهم را در طول مرز لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین از دست جدایی طلبان هوادار روسیه خارج کردند که عملاً ارتباط جدایی طلبان را در این دو شهر با یکدیگر قطع می‌کند. سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین در کنفرانس خبری در کیف همچنین گفت گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در حدود 5 کیلومتری مرز شرق اوکراین دریافت کردند. شورای شهر لوهانسک نیز از قطع آب و برق این شهر خبر داده است. و در پی وقوع انفجاری در کارخانه‌ای واقع در شرق چین دست کم 65 تن کشته شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی چین، این انفجار در ساعات اولیه روز شنبه در کارخانه ساخت قطعات خودرو در شهر کونشان رخ داده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم به برنامه بعدی ما توجه بفرمایید. به برنامه هفتگی دریچه، برنامه ایست درباره حقوق بشر در ایران.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او و سایر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. سبا زرپیک، روزنامه‌نگار ماهنامه تجارت فردا و روزنامه اعتماد، از بیش از 2 ماه پیش در مکانی نامعلوم در بازداشت است و از وضعیت پرونده و اتهام او خبری منتشر نشده. ریحانه طباطبایی و مرضیه رسولی، 2 روزنامه‌نگار، ساجده عرب سرخی و بلاگ نویس و مهناز محمدی مستندساز هم طی 2 ماه اخیر برای اجرای احکام زندانشان احضار و به زندان اوین منتقل شدند. در همین رابطه گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ایران با 10 زن روزنامه‌نگار و وبنگار بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن به شمار می‌رود. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
آنچه که به شکل مشخص می‌شود گفت و تأکید باید کرد، چند اتهام برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سال‌ها همواره این بوده: نشر اکاذیب برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستن، این سوال رو باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستن؟ ایران تنها کشوریه که 10 فعال رسانه‌ای زن در آن زندانی هست.
از سوی دیگر، یکی از افرادی که حدود 1 هفته پیش همراه با 3 خبرنگار دیگر در ایران بازداشت شد، آزاد شده، اما از وضعیت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، همسرش یگانه صالحی و 1 عکاس خبرنگار دیگر همچنان خبری در دست نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید این افراد در 1 خانه امن نگهداری می شوند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، هفته پیش گفت پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است، اما درباره اتهام این افراد هیچ توضیحی نداد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. سازمان عفو بین الملل هم روز جمعه با انتشار بیانیه ای از آنچه که موج جدید بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید، به شدت انتقاد کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران روندی است که پس از انتخابات سال 88 شدت گرفته، اما در چند ماه اخیر به اوج خود رسیده است. رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
در گزارش فعلی عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که تمام روزنامه‌نگارانی را که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشون و استفاده از حق آزادی بیان دستگیر شدن را فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه. در این حال این سازمان از مقامات ایران خواسته که جرائمی که در ایران دائما استفاده میشن برای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، مثل تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا به مقامات و جرائم علیه امنیت، رو لغو بکنه و در قانون ایران حق استفاده از آزادی بیان رو برای روزنامه‌نگاران و باقی شهروندان ایرانی تضمین بکنه.
سراج میردامادی، فعال سیاسی که از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد، در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. اتهامهای او فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
طبق روال قانونی ظرف 20 روز میتونن به این حکم اعتراض کنن. حد اکثر حکم اجتماع و تبانی علیه امنیت که 5 سال بود بهشون یا حد اکثر رو دادن، تبلیغ علیه نظام هم که حد اکثرش 1 سال بود که مجموعاً 6 سالشون رو محکوم کردن. خب این حکم که ما قبول نداریم، اتهامات بهشون وارد نیست و مشخص که از جای دیگری اعمال نظر شده به دستگاه قضایی برای فشار بهشون. متاسفانه برخلاف اون چیزی که وعده های دولت جدید بود، گویا اقداماتی که داره میشه توی نهاد امنیتی برای فشار به فعالان خارج از کشور با حکمی که آقای میردامادی زدن، خب کاملا مشهوده دیگه و تردیدی برای کسی نمیذاره این ماجرا.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی که هفته پیش برای 4 روز به مرخصی استعلاجی آمد، تحت عمل جراحی سنگ کلیه قرار گرفت، اما به دلیل عدم تمدید مرخصیش 2 روز پس از عمل به زندان فراخوانده شد. او به گفته خانواده‌اش به دلیل شرایط جسمیش باید در خارج از زندان به درمان بپردازد. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 9 سال و نیم زندان محکوم شده و از 4 سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برد. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از حدود 4 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان ادامه دهد. او در اعتراض به شرایطش در زندان و همچنین تعیین مبلغ 1 میلیارد تومان به عنوان وثیقه‌اش از حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. محمد صادق هنرور شجاعی در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده است. از مادر محمد صادق هنرور شجاعی درباره وضعیت این زندانی سیاسی بیشتر می‌شنویم.
اومدن گفتن که اگر تو میخوای مرخصی بهت بدیم یک وثیقه 1 میلیاردی باید بیاری که حالش بد شده، گفته پس اعتصاب قضا میکنم و باز بردنش تو انفرادی، منتها انفرادی که نزدیک بهداری باشه که تحت نظر اونا باشه. 8 ماه پیش یه حالت سکته بهش دست داده بود، سکته قلبی. اینو فوراً تا مراجعه کرد بستریش کردن، آنژیوگرافی کردن، گفتن که باید استراحت بکنه و محیطش آرام باشه، ولی با وجود اینکه CD آنژیوگرافی، گزارش بیمارستان، اینا رو ما برای دادسرای ویژه ما فرستادیم، با وجود این 3 روز بعد از آنژیو احضارش کردن و رفت و از اون موقع تا الان که 8 ماه میگذره بارها و بارها به خاطر همین حال نداریش و سرعش و ناراحتی اعصابش اینا ما تقاضای مرخصی کردیم، مرخصی ندادن.
دولت آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه اش را درباره آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر کرد که در آن از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد شده. وزارت خارجه آمریکا نام ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که در آنها نسبت به وضعیت اقلیت‌های مذهبی و آزادی مذاهب نگرانی ویژه و جدی وجود دارد. در این گزارش که 44 صفحه آن مربوط به ایران است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم شدند. آمریکا در گزارش خود همچنین از شمار اعدام‌ها در ایران و مجازات‌هایی که آنها را غیر انسانی نامیده، از جمله قطع اعضای بدن و مجازات شلاق، به شدت انتقاد کرده است. ایران در واکنش به این گزارش آمریکا را به استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر متهم کرده. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش آمریکا را فاقد اعتبار توصیف کرد و گفت آمریکا خودش یکی از بزرگترین ناقضان حقوق مذهبی در جهان است. خانم افخم در حال این سخنان را میگوید که بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم اکنون 10 ها تن از نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و شهروندان بهایی در ایران به دلیل اتهام‌هایی در رابطه با مذهبشان در زندان به سر می‌برند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره اینطور میگوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، که هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند. و جالب که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.